ساعت 14 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. آمریکا میگوید ایران همچنان یکی از خطرناکترین تهدیدها علیه ایالات متحده و ثبات منطقه است. ترکیه میگوید حضور نظامی خود را در قطر افزایش داده است. همسر پژوهشگر چینی آمریکایی از مقامهای ایران خواست که او را آزاد کنند. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. هتر ناورد، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، میگوید ایران همچنان یکی از خطرناکترین تهدیدها علیه ایالات متحده و ثبات منطقه است. خانم ناورد یک روز پس از تایید پایبندی ایران به توافق هسته‌ای از سوی دولت دونالد ترامپ گفت واشنگتن معتقد است شماری از اقدامات ایران بر خلاف برخی اهداف معین شده در برجام است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا توسعه برنامه موشک‌های بالیستیک، حمایت از تروریسم و ستیزه‌جویی، حمایت از بیرحمی حکومت بشار اسد علیه مردم سوریه، تأکید بر خصومت با اسرائیل، تهدید مداوم آزادی دریانوردی به خصوص در خلیج فارس و حملات سایبری به آمریکا را از جمله اقدام‌های متناقض روح برجام از سوی ایران خواند. ایران حمایت از تروریسم را رد کرده و میگوید دخالت نظامیش در سوریه به درخواست دولت آن کشور صورت گرفته است. آمریکا روز سه‌شنبه 18 شخص حقیقی و نهاد دیگر را به دلیل حمایت از فعالیت‌های موشکی بالیستیکی جمهوری اسلامی ایران در فهرست تحریم‌های خود جای داد. ایران هم روز سه‌شنبه اعلام کرد که در مقابل تحریم‌های موشکی آمریکا دست به اقدام متقابل می‌زند. ایلنور چویک، مشاور رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه، اعلام کرد آنکارا حضور نظامیش را در قطر افزایش داده است. آقای چویک روز سه‌شنبه گفت ترکیه به تدریج بر شمار نیروهای نظامی خود در قطر خواهد افزود. مشاور رئیس جمهوری ترکیه حراست از مرزها و امنیت دولت قطر را هدف اعزام این نیروها اعلام کرد. پیشتر عربستان سعودی و برخی متحدان عرب این کشور از آنکارا خواسته بودند نیروهایش را از قطر بیرون ببرد. دوحه و آنکارا سه سال پیش توافقنامه امضا کردند که بر مبنای آن ترکیه به درخواست قطر یک پایگاه نظامی در قطر تأسیس کرد. ماه گذشته عربستان، مصر، امارات و بحرین به دلیل آنچه حمایت از تروریسم اعلام شد، روابط دیپلماتیک خود را با قطر قطع کردند. قطر تاکنون چندین بار این اتهام را رد کرده است. همسر ژیائو وانگ، پژوهشگر چینی آمریکایی دانشگاه پرینستون که در ایران به 10 سال زندان محکوم شده، از مقام‌های ایران خواست همسرش را آزاد کنند. خانم وانگ روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای زندانی شدن همسرش به اتهام جاسوسی را ناعادلانه خواند. ژیائو وانگ حدود 1 سال پیش بازداشت شد، ولی خبر بازداشت او روز یکشنبه از سوی سخنگوی قوه قضاییه ایران اعلام شد. آقای وانگ به جرم ورود غیرقانونی به ایران و ارسال اطلاعات محرمانه به خارج به زندان محکوم شده است. این دانشجوی 37 ساله که به گفته مقامات ایران تابعیت دو کشور چین و آمریکا را دارد، برای تحقیق در مورد رساله دکترای خود به ایران رفته بود. کاخ سفید آمریکا با صدور بیانیه‌ای به گزارش‌ها درباره مخفی نگاه داشتن یک گفتگو بین دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در حاشیه اجلاس G20 واکنش نشان داد و آن را گپی کوتاه بعد از شام خواند. در بیانیه کاخ سفید که شامگاه سه‌شنبه منتشر شد، گزارش‌ها مبنی بر تلاش کاخ سفید برای مخفی نگاه داشتن ملاقات دوم رئیس جمهوری آمریکا و همتای روس او کذب، شیطنت‌آمیز و پوچ توصیف شده است. پیشتر روزنامه واشنگتن پست گزارش داده بود که ترامپ و پوتین در جریان ضیافت شام در اجلاس گروه 20 حدود 1 ساعت با هم گفتگو کردند. در بیانیه کاخ سفید آمده در آن مهمانی شام همه رهبران حاضر در سالن با یکدیگر صحبت می‌کردند و رهبران آمریکا و روسیه هم در همین چارچوب گفتگویی کوتاه داشتند. دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در حاشیه اجلاس گروه 20 آلمان برای نخستین بار با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. و شورای ملی مقاومت از تشکل‌های مخالف حکومت جمهوری اسلامی ایران که سازمان مجاهدین خلق نیز بخشی از آن است، در بیانیه‌ای از تحریم‌های جدید آمریکا علیه برنامه موشکی ایران استقبال کرد و آن را گامی ضروری در مقابل با حکومت ایران به عنوان عامل جنگ افروزی و بحران در منطقه خواند. و اما می‌رسیم به گزارش‌های این ساعت. دولت آمریکا رسما اعلام کرده است که 18 شخص، گروه و شبکه را برای مسائلی غیر هسته‌ای از جمله آزمایش‌های موشکی بالیستیکی جمهوری اسلامی تحریم کرده است، موضوعی که با واکنش تند وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روبرو شد. جزئیات بیشتر را در گزارش بنیامین صدر بشنوید.
روز سه‌شنبه و ساعتی بعد از آن که دولت آمریکا پایبندی ایران به برجام را تایید کرد، ایالات متحده 18 گروه و شخص حقیقی و حقوقی را به دلیل ارتباط با برخی فعالیت‌های سپاه پاسداران از جمله توسعه برنامه موشکی جمهوری اسلامی تحریم کرد. آمریکا اعلام کرده که هرچند تهران به برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام پایبند است، اما در عین حال برخلاف روح این توافق عمل می‌کند. اسوسییتد پرس دیروز سه‌شنبه به نقل از وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که واشنگتن 18 شخص، گروه و شبکه را برای مسائلی غیر هسته‌ای از جمله برنامه توسعه و آزمایش‌های موشکی بالستیک جمهوری اسلامی ایران تحریم کرده است. این در حالی است که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای با انتقاد از تحریم‌های جدید آمریکا علیه تهران اعلام کرد که دست به عمل متقابل می‌زند. وزارت امور خارجه ایران در بیانیه خود با توصیف تحریم‌های جدید آمریکا به عنوان اقدامی سخیف و بی‌ارزش اعلام کرده که تعدادی از اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی تحریم می‌شوند. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز گفته که در صورت نقض عمده برجام از سوی دیگر اعضای گروه 5 به علاوه 1، جمهوری اسلامی گزینه‌های دیگری در دسترس دارد که کنار کشیدن از توافق هسته‌ای یکی از آنهاست. محمد جواد ظریف این موضوع را در گفتگو با نشریه آمریکایی نشنال اینترست بیان کرده است. قرار است 90 روز دیگر دولت آمریکا بار دیگر درباره پایبندی یا پایبند نبودن جمهوری اسلامی ایران به اجرای برجام اعلام نظر کند. این در حالی است که اعضای ارشد دولت دونالد ترامپ پیش از این اعلام کرده بودند که در حال بازنگری و تدوین سیاست خارجی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران هستند.
و در همین زمینه برای تحلیل بیشتر مهدی طاهماز با رسول نفیسی استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل در واشنگتن گفتگو کرده و از او درباره معنای سیاسی موضع تهران و واشنگتن پرسیده است. رسول نفیسی:
واقعا روح برجام یک چیز کشداری است و اگر که موارد مشخصی وجود داشت البته دست رو اینها میگذاشتن، ولی اونجور که از فهوای سخنان آقای ظریف برمیاد، ایران از اینکه ایالات متحده در قسمت تجارت نه تنها تحصیلاتی قائل نشده بیرون، بلکه مشکلات هم ایجاد کرده، این رو یکی از تخلفات میدونن و به خصوص که این قرارداد خرید ایرباس و بوئینگ که ایران بسیار روی حساب میکنه هنوز هم از طرف وزارت خزانه‌داری تصویب نشده. بنابراین اینها و به خصوص به لحن سخنان ریاست جمهوری دیگران به این اشاره میکنن که حالت خصمانه است و این برخلاف اون چیزیست که اینها بحث کردن و قبول کردن در مورد برجام.
آقای نفیسی، دولت آقای ترامپ در حال بازبینی سیاست خودش در قبال ایرانه و از اون طرف مقامات ایرانی از جمله آیت الله خامنه ای و سپاه پاسداران هم بر دشمنی خودشون با آمریکا تاکید میکنن. چشم انداز کوتاه مدت روابط طرفین رو در چنین فضای شما چگونه میبینین؟
یک مقدار مشکل البته در کوتاه مدت نگاه کردن، ولی به طور کلی میشه اینجور برآورد کرد که اگر که ما به مهرچینی وزرا در ایالات متحده نگاه بکنیم و مسئولان مثلا جنرال ماتیس وزارت دفاع یا قبلا آقای مایکل فلین مشاور امنیتی یا حالا آقای مایکل داندریا که رئیس در واقع قسمت مربوط به ایران در CIA، اگر به این مهرچینی نگاه بکنیم، این مهرچینی است که بوی جنگ ازش میاد. و یا مثلا آقای جک سالیوان که مشاور خانم کلینتون بود، یکی دو هفته پیش اظهار کرد که نزدیکترین گزینه برای برخورد نظامی توسط دولت آقای ترامپ ایرانه.
آقای نفیسی، ولی به طور رسمی کسی از جنگ صحبت نکرده در این احضار نظرهایی که صورت گرفته؟
دقیقاً من همین عرض میخوام بکنم که با وجود تمام این تهدیدات و این مهرچینی ها، احتمال جنگ بسیار کمه، به خصوص که ریاست جمهوری هم هم در قبل و هم در بعد از انتخاب شدن به ریاست جمهوری هیچ وقت صحبت جنگ نکرد، ولی صحبت پاره کردن برجام و دوباره مذاکره کردن در مورد اون رو ابراز کرد. ولی دوباره یه شواهدی هم هست، مثلا این مسلح کردن بسیار عجیب عربستان سعودی که تا به حال در حدود 1 تریلیون دلار اسلحه انبار کرده، اینها فقط برای یمن و اینا نیست. بنابراین روی جنگ ناحیه‌ای که به حمایت از ایالات متحده انجام بگیره هم باید یک مقداری حساب باز کرد که احتمال کمی در مورد وجود داره.
ایران و آمریکا هر یک دیگری را به نقض روح برجام متهم می‌کنند. نظرات رسول نفیسی تحلیلگر ساکن واشنگتن را می‌شنیدید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
هنوز چند هفته از انتقاد حسن روحانی درباره تخریب محیط زیست کشور به دلیل سدهای افغانستان نگذشته که مقامات افغانستان واکنش نشان دادند. نوشین سید حسینی،
وزیر انرژی و آب افغانستان علی احمد عثمانی، ایران را متهم کرد که با مدیریت ناسالم منابع آبی باعث بروز مشکلات زیست محیطی ناشی از کمبود آب در ایران و افغانستان شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از رسانه‌های افغانستان، علی احمد عثمانی که روز دوشنبه در مجلس نمایندگان افغانستان صحبت کرده، استفاده ایران از آب‌های مشترک مرزی با افغانستان را بی‌رویه خوانده و آن را دلیل خشک شدن حوزه‌های آبی توصیف کرده است. به دنبال سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به افغانستان که بیش از 2 ماه قبل انجام شد، ایران و افغانستان توافق کردند با تشکیل کمیته‌های 5 گانه برای دستیابی به سند جامع همکاری‌های راهبردی در حوزه‌های گوناگون از جمله موضوع آب تلاش کنند. وزیر انرژی و آب افغانستان روز دوشنبه در ادامه سخنانش گفته که ایران با داشتن 6 حوزه آبی 600 سد روی آنها ساخته است که از این میان 10 سد روی 4 حوزه مشترک با افغانستان ساخته شده و آب 2 حوزه مشترکی را که از ایران سرچشمه می‌گیرد با ساخت سدهایی بالای افغانستان خشکانیده است. به گفته آقای عثمانی، افغانستان تنها روی حوزه آبی هریرود بندی موسوم به سلما را ساخته است. وزیر انرژی و آب افغانستان اعلام کرد که حاضر است در این مورد با مقام‌های ایرانی گفتگو کند. این در حالی است که مقامات ایرانی هم به نوبه خود به نحوه مدیریت حق آب مرزی ایران از سوی افغانستان انتقاد دارند. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، حدود 2 هفته قبل در همایش سراسری مقابله با گرد و غبار احداث سدهای متعدد در افغانستان را موجب تخریب محیط زیست ایران دانسته و گفت که نمیتوان نسبت به آن بی‌تفاوت ماند. وزیر انرژی و آب افغانستان در واکنش به این اظهارات گفته که کشورهای همسایه باید از هر گونه ادعای بی اساس خودداری کنند. ایران و افغانستان بر سر نحوه تقسیم آب رودخانه هیرمند نیز اختلاف نظر دارند. هیرمند رودی است که از استان هلمند افغانستان به دریاچه هامون در استان سیستان و بلوچستان ایران می‌ریزد. بر اساس قراردادی که 45 سال قبل میان ایران و افغانستان به امضا رسیده، 20% از آب رودخانه هیرمند بایستی به دریاچه هامون ایران سرازیر شود. اما مسئولان ایرانی میگویند از اواخر دهه 1370 شمسی و افزایش خشکسالی در سیستان و بلوچستان میزان ورودی آب رودخانه هیرمند به دریاچه هامون کاهش یافته است.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
دوستان، به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیده ایم. سپاسگزاریم از همراهی شما.